اول ایمنی. پدافند غیرعامل دو، حوالی ساعت 8:30 شب، تهران، محله پیروزی. مردم در تب و تاب شرایط جدید کشور بودند. کمتر کسی پیدا میشد که در طول روز بیخبر از اخبار جنگ بمونه. بیشتر خانواده ها سعی میکردند پیش از تاریکی به خونه برسند تا کنار عزیزانشون باشند. چند روزی از آغاز جنگ گذشته بود که ناگهان صدای انفجاری مهیب در کوچه پیچید. برق محل رفت و تاریکی همه جا رو فرا گرفت. از راه‌پله‌ها صدای همهمه میومد. آقای طباطبایی، پیرمرد طبقه هشتم، با چراغ قوه کوچیک گوشیش پایین اومده بود تا به همسایه‌ها دلداری بده. آقای موسویان، یکی از اهالی محله پیروزی تهران.
این بچه‌ها با صدای لرزون و گریون از ما می‌پرسیدن که آقا موشک زدن. ما هم دلداری می‌دادیم، سعی می‌کردیم مسلط بشیم و زن و بچه‌ها رو آرامش بدیم. حالا درسته بالاخره خودمون توی شوک بودیم، ولی نیه به بچه‌ها و زن منتقل بشه.
در آهرو چند خانواده دور هم جمع شده بودند. بعضی‌ها در حال جابجایی وسایل داخل ماشین بودند. بعضی در حال صحبت کردن با تلفن همراه بودند و برخی دیگه هم در حال تعریف کردن اخبار رسانه ملی و فضای مجازی. وقتی به کوچه رسیدند، تازه دیدند که چند ساختمان حدود 100 متر طرف‌تر هدف حملات دشمن جنایتکار قرار گرفته و تخریب شده. یکی از خانم‌های باردار همسایه از ترس و شوک حالش بد شد و به سرعت با کمک اهالی محل رسوندنش بیمارستان. چند ساعت بعد خبر رسید که مادر و نوزاد هر دو زندن. اما نوزاد زودتر از موعد به دنیا اومده و باید مدتی داخل دستگاه در بخش NICU تحت مراقبت ویژه قرار بگیره. این وسط هزینه های تحمیل شده به خانواده آقای رحمتی اونها رو در شرایط بدی قرار داد. حدود 200 میلیون تومان باید بابت بستری غیر منتظره نوزاد پرداخت می‌کردند تا اینکه موضوع به اطلاع مدیر درجه 1 و با اخلاق این بیمارستان رسید. آقای مهندس علی سابیزا، مدیر بیمارستان:
بنده اعتقاد دارم در مرکز درمانی علاوه بر وظیفه خدمت رسانی ایمن اثر بخش، میباید با حفظ کرامت انسانی بیماران کم توان مالی مورد حمایت قرار گیرند. بنده خدا رو شاکرم همکنون ما به لطف هیئت مدیره و خیرین محترم سلامت توفیق خدمتگذاری به این گونه بیمارا رو داریم. بعد از معرفی نامبرد مرکزمون، علیرغم اینکه به ما اعلام شده بود که وضعیت مالی مناسبی نداره، طبق رسالتمون بلافاصله پذیرش بیمار صورت گرفت و نوزاد در بخش NICU بستری و با بالاترین کیفیت ممکن خدمت رسانی انجام شد. با اینکه ما میدونستیم که وضعیت مالی مناسبی نداره، ولی تمام توانمون رو گذاشتیم که به بهترین شکل ممکن ما کارهای درمانی ایشون رو انجام بدیم و سرانجام هم بیمار با پرداخت حدود 50% از صورت حسابش ترخیص شد. و کلا سعیمون هم بر اینه که این گونه بیماران در حد توان مجموعمون مورد حمایت قرار بدیم.
داخل بیمارستان بستری
هست و
به وسیله
دستگاه داره. آقا من گواهی نامه دارم، 16 سال سابقه بیمه دارم. زرزقه صداش نامیزون باشه میفهمم بهش چیه.
ما چند سال بود که معاینات دوره انجام نمیدادیم. آقای اصلانی هم موضوع حادثه خودشو خیلی دیر به ما خبر داد و حتی در این باره هیچ گزارش حادثه هم تهیه نکردن بفرستن سازمان.
بعد از روشن شد یه فریادی بلند شد که احمد سری برق دستگاه رو قطع کرد و رفتیم پشت دستگاه و دیدیم فتایی بنده خدا همینطور داره فریاد میزنه و خون همه جوری گرفته.
شما عزیزانی دارید که چشم انتظارتون هستن و منتظر هستن سالم و سلامت و سرحال با شما ملاقات کنن، نه اینکه با درد و بیماری و جراحت و نقص. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی.
کارشناس برنامه.
به نام خدا. سلام و عرض ادب حضور شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و خرم باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در گروه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی، در خدمت شما هستم با برنامه تخصصی حوزه HSE. با گذشت چند روز از شروع جنگ، مردم به نوعی شوک اجتماعی دچار شده بودند. وقتی صدای انفجار شنیده میشه، هر کس به دنبال خبر، شایعه یا تماس تلفنی میگرده. اما این دقیقاً جایی که پدافند غیر عامل معنا پیدا میکنه. پدافند غیر عامل فقط در سطح خانه یا سازمان نیست، در سطح اجتماع محلی هم باید فعال باشه. هر کوچه، هر مجتمع مسکونی باید مثل یک واحد کوچک تاب‌آور عمل کنه. اما پدافند غیر عامل چی هست؟ پدافند غیر عامل مجموعی از اقدامات بدون استفاده از سلاح هست که باعث میشه ما در برابر تهدیدات کمتر آسیب ببینیم. البته بر اساس تعاریف رسمی، پدافند غیر عامل مجموعی از اقدامات هست که با استفاده از اصول مهندسی، مدیریتی، آموزشی و فرهنگی بدون استفاده از سلاح موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، تجهیزات، تأسیسات و اماکن حیاتی کشور در برابر تهدیدات میشه. به بیان ساده، پدافند غیر عامل یعنی آماده بودن برای موقعیتی که امیدواریم هیچ وقت پیش نیاد. این شامل آموزش، تجهیز خانه و خانواده و یادگیری رفتار درست هنگام بحران میشه. در زمان بحران، همدلی و نظم اجتماعی از هر اقدامی مهمتره. وقتی کودکان و زنان مضطرب هستند، رفتار بزرگترها باید کنترل شده باشه. جمله ساده و آرام بخش از پدر و مادر میتونه از ده ها آسیب روانی جلوگیری کنه. چرا مردم در زمان جنگ آسیب میبینن؟
خانم دکتر مهرانوش مفیدی، استاد دانشگاه.
با توجه به موضوع این برنامه، به چند علت بروز آسیب در شرایط بحران از جمله جنگ و حملات هوایی اشاره میکنم. یکی از موارد مهم، ناگاهی از رفتار درست در لحظه حمله هوایی دشمنه و البته ترس و ناتوانی در کنترل احساسات. یکی از این رفتارهای اشتباه، حضور در مکانهای ناایمن مثل کنار شیشه ها یا در بالکن و پشت بام در زمان حملات هوایی است. نکته بعدی، نداشتن آشنایی با علائم هشدار و دستورالعمل‌های پدافند غیر عامله. مثلا محل پناهگاه‌های محلی رو نمی‌دونیم یا با نحوه تخلیه اضطراری آشنایی نداریم.
یادتون باشه موج انفجار می‌تونه شیشه‌ها و اجسام سنگین رو به هوا پرتاب کنه و همون باعث جراحت‌های جدی میشه. پس حتی بدون اصابت مستقیم موشک هم آسیب رخ میده. یکی از مسائل مهم در زمان جنگ و شرایط بحران و اضطرار، پیامدهای روانی و جسمی هست. در چنین لحظاتی کودکان، سالمندان و حتی بزرگترها دچار وحشت، شوک، استرس شدید یا بیقراری میشن. بالاخره ممکنه در بحرانهای بزرگ مثل شرایط جنگ آدم ها دچار جراحت یا نقص عضو بشن یا حتی جونشون رو از دست بدن. اما اگر از قبل آماده باشیم میتونیم احتمال این آسیب ها رو به حداقل برسونیم و در مقابل مشاهده خسارت های جانی و مجروحیت ها کنترل رفتار داشته باشیم.
آمارها نشون میده که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی‌احتیاطی کوچک ایجاد شده. اولین اشتباه آخرین اشتباهه.
حالا سوال این هست که چه کارهای از قبل انجام بدیم تا در چنین شرایطی کمتر درگیر پیامدها بشیم و در اصطلاح تاب آوری رو بالا ببریم. نقاط امن خونه رو شناسایی کنیم، مثل دیوارهای داخلی، زیر میزهای محکم یا کنار ستونها. هرگز کنار شیشه، بالکن یا درب ورودی رو به عنوان یک مکان ایمن در نظر نگیرید. داخل خونه میتونید برای خودتون یک نوع سنگر ایجاد کنید، مکانی که از طرفین کمتر مورد آسیب تخریب یا موج انفجار قرار میگیره، مکانی که احتمال پرتاب شیشه یا سقوط آویزهایی مثل لوستر و تابلو وجود نداره یا احتمال شدت آسیبش کمتر هست. در ساعات تحت درگیری حملات هوایی سعی کنید نزدیک دیوارهای خارجی و پنجره‌ها نباشید و کمتر در داخل منزل تردد کنید. در زمان وقوع موج انفجار فشار ناگهانی هوا ممکن است به دیوارها، پنجره‌ها و سقف ساختمان آسیب بزنه. یکی از دلایلش این هست که اختلاف فشار بین داخل و خارج ساختمان افزایش پیدا می‌کنه. در برخی ساختمان‌ها که از مقاومت سازه مناسب برخوردار هستند، باز کردن کمی از پنجره یا درب بالکن در دو سمت متفاوت ساختمان میتونه باعث بشه فشار هوا به صورت متعادلتری عبور کنه و احتمال تخریب یا فروپاشی دیوارها کاهش پیدا میکنه. با این حال این اقدام برای همه خونه ها مناسب نیست. در ساختمان های قدیمی که دارای دیوارهای ضعیف یا پنجره های بزرگ و شیشه‌ای هستند، باز بودن پنجره ها ممکن هست باعث ورود مستقیم موج انفجار و پرتاب شیشه و اجسام به داخل منزل بشه که بسیار خطرناک است. بنابراین اگر از مقاومت ساختمان خودتون اطمینان ندارید، بهتر هست هیچ پنجره‌ای رو باز نکنید و سریعتر به بخش های داخلی تر پناه بگیرید.
آقای مهندس عالی خانی، رئیس HSE شرکت واگن‌سازی:
اگه صدای انفجار رو در نزدیکی خودتون شنیدین، بدون اینکه پیگیری کنید که این صدا از کجا بوده، دهانتون رو کمی باز کنید تا فشار هوا متعادل بشه و به پرده گوش شما آسیب وارد نشه. وقتی انفجاری رخ میده، اول نور حاصل از انفجار رو میبینیم، بعد از چند ثانیه صدای انفجار رو میشنویم و بعد از چند ثانیه هم با توجه به فاصله ما از محل انفجار و بزرگی انفجار، موج انفجار رو احساس میکنیم. بدترین کار ممکن اینه که به محض دیدن نور انفجار یا شنیدن صدا بریم پشت پنجره و نظاره‌گر باشیم.
و اما سخن پایانی:
شاید نتونیم جلوی صدای انفجار رو بگیریم، اما میتونیم یاد بگیریم چگونه صدای آرامش رو در دل طوفان حفظ کنیم. این همون معنای واقعی پدافند غیر عامل هست. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. ممنون که امروز هم شنونده برنامه ما بودید. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.